داری خبری مجله لپاره خپل همکار فرشتنیګاته شرغلی وایم.
تشکر ملالای بشیر، سلام، شام بخیر و خسته نباشید. شام شما یکمی لذت صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، هم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان مجله خبری میشنوید که چین تلاش دارد تا رابط تیره افغانستان و پاکستان را دوباره با حالت عادی آن برگرداند. ایره هم میشنوید که کابل در آینده نزدیک میزبان وزرای دفاعی کشورهای منطقه خواهد بود. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه گزارش ها همکار مقیم نایب خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. نیروهای بین‌المللی بنابر درخواست حکومت افغانستان عملیات هوایی بر ضد شورشیان را انجام می‌دهند. چین در تأمین روابط نیک بین افغانستان و پاکستان و همچنان تأمین صلح در افغانستان نقش برازنده ای را می‌گیرد و ترکیه در مورد چگونگی عملیات بر ضد داعش با مقامات آمریکایی به توافق رسیده است. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای بین‌المللی بنابر درخواست حکومت افغانستان عملیات هوایی بر ضد شورشیان مسلح را انجام خواهند داد. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکنون 14 عملیات پلان شده در 12 ولایت کشور راه اندازی گردیده و در چندین عملیات نیروهای بین‌المللی مواضع مخالفین مسلح را هدف حملات هوایی قرار دادند. آقای وزیری از ولایت های ننگرهار، بدخشان و قندوز نام برده که در آن با همکاری نیروهای بین‌المللی عملیات های هوایی بر ضد شورشیان مسلح انجام شدند.
به هغه صورت کې چې موږ د بهرنیو ځواکونو مرستې ته ضرورت پیدا کو، موږ د هغوی نه
در صورتی که ما به کمک نیروهای بین‌المللی ضرورت داشته باشیم، ما از آنها خواهش میکنیم که میکنیم و آنها نیز با ما کمک میکنند، اما در نهایت ما کوشش میکنیم که از قوای هوایی خود استفاده کنیم. آقای وزیری میگوید که عملیات های هوایی نیروهای بین‌المللی در هماهنگی با حکومت افغانستان انجام شده است. قرار است نشست وزرای دفاع کشورهای منطقه در آینده نزدیک در افغانستان برگزار گردد. این مطلب را حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، در دیدارش با معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد ابراز داشت. نشست وزرای دفاع کشورهای منطقه در حال در افغانستان برگزار می شود که پیش از این رهبران حکومت وحدت ملی نقش کشورهای منطقه را در زمینه تامین ثبات در افغانستان مهم توصیف کرده و بر تقویت روابط با این کشورها تاکید نموده است. چین تلاش میکند که روابط افغانستان و پاکستان را بهبود بخشد و در کوشش های تامین صلح در افغانستان نقش برازنده ای را به عهده گیرد. دینگ ژینگ این مطلب را امروز در صحبت با رادیو آزادی بیان کرده، گفت کشورش امیدوار است که در نتیجه تلاش های مشترک روابط بین افغانستان و پاکستان بهبود و توسعه خواهد یافت. دینگ ژینگ سفیر چین در کابل در مورد نقش این کشور در گفتگوهای صلح گفت:
China's policy very clear. We support
سیاست چین واضح است. ما از روند صلح بازسازی و همچنان آشتی ملی در افغانستان حمایت میکنیم. ما تلاش های رئیس جمهور غنی و حکومت وحدت ملی را ستایش مینماییم که در این عرصه جریان دارد. این کاملا واضح است که چین در این رابطه و نقش برازنده خود ادامه میدهد. چین که با هر دو کشور پاکستان و افغانستان رابطه اصلا ندارد، قبل از این در روند مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان مسلح زمینه گفتگوهای غیر مستقیم را فراهم کرده است. در یک خبر دیگر، چین 300 هراده تراکتور و وسایط مختلف زراعتی را با حکومت افغانستان کمک کرده است و نمایشگاه بین‌المللی مواد خوراکه و ساختمانی امروز در کابل راه اندازی شد. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگویند در این نمایشگاه 53 غرفه مواد خوراکه و ساختمانی به نمایش گذاشته شده است. در این نمایشگاه 3 روزه مسئولات ترکی، ایرانی و افغانی نیز به نمایش گذاشته می شود. صدر اعظم پاکستان امروز برای آغاز یک دیدار دو روزه وارد قزاقستان شده است. نواز شریف قرار است با نورسلطان نظرباف، رئیس جمهور و کریم معصومف صدر اعظم قزاقستان در شهر آستانه پایتخت این کشور گفتگو کند. این مذاکرات و گفتگوها روی روابط دو جانبه بین دو کشور و همچنان مسائل منطقه و بین المللی تمرکز خواهد داشت. انتظار می رود رهبران هر دو کشور در جریان این دیدار چندین موافقتنامه را به امضا برسانند. وزیر امور خارجه ترکیه و مقامات نظامی امریکا گفتگوهای را در ارتباط به عملیات علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به پایان رساندند. مولود چاوشغلو امروز گفت ترکیه و مقامات نظامی امریکا روی طرز عمل و مشخصات تاکتیکی به یک توافق دست یافتند. این اقدام ترکیه به دنبال یک بمبگذاری انتحاری در ماه جولای در منطقه سورج در نزدیکی سرحد با سوریه برای انداخته می شود که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت و در نتیجه آن 33 نفر کشته شدند. و اسپانیا و مراکش 14 تن را به زن جلب و جذب جنگجویان برای گروهی تندرو دولت اسلامی یا داعش دستگیر کردند. وزارت امور داخلی اسپانیا امروز گفت این دستگیری ها در حومه شهر مادرید و نقاط مختلف مراکش به شمول شهرهای کاسابلانکا و فیناس صورت گرفته است. تا کنون در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته ها این مجله خبری برمی گردیم. سفیر چین در کابل می گوید کشورش تلاش دارد تا رابط تیره افغانستان و پاکستان را به حالت عادی برگرداند.
We hope through our joint efforts, the relations between Afghanistan and Pakistan will develop.
آیا چین به خاطر بهبود روابط با افغانستان بالای پاکستان فشار وارد خواهد کرد؟
من زیاد باورمند نیستم که پاکستان در گام نخست این خواست چین را بپذیره و در گام دوم چین این خواست را قربانی روابطش با افغانستان بکنه.
یک آگاهی امور سیاسی و روابط بین المللی افغان بود. قرار است در آینده نزدیک کابل پایتخت افغانستان میزبان وزرای دفاع کشورهای منطقه باشد. ده‌ها مسئله دختر در بغلان امروز به حمایت از نیروهای امنیتی افغان خون ادا کردند.
اگر تیما نمیتونیم در جبهات جنگ بریم و اشتراک کنیم، فقط میتونیم با کمک نمودن با اونا و با اهدای خون خود میتونیم اونا را کمک کنیم.
کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان از کشورهای اروپایی خواسته رای حل را برای بحران اخیر پناهجویان دریابد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. سلام و شام بخیر. فرشته نگاه است و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام میگه. اما طوری که در آغاز هم گفتیم، سفیر چین در افغانستان میگوید کشورش تلاش دارد تا رابط تیره افغانستان و پاکستان را به حالت عادی برگرداند. دنگ ژونگ بر رادیو آزادی گفت تلاش های مشترک افغانستان و پاکستان در رابطه به برقراری امنیت میتواند روی وضعیت کشورهای منطقه تاثیرگذار باشد. آرزو قیاسی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه تیره شدن روابط میان افغانستان و پاکستان در این اواخر نگرانی های را برانگیخته است، چین میگوید که تلاش دارد تا روابط میان این دو کشور را بهبود بخشد. دینگ ژونگ سفیر چین در افغانستان روابط حسنه میان افغانستان و پاکستان را برای کشورهای منطقه مهم عنوان کرده گفت که آنان تلاش دارند تا روابط کابل و اسلام آباد دوباره به حالت عادی برگردد.
We hope that Afghanistan and its neighbor Pakistan.
ما امیدوار هستیم که روابط میان افغانستان و پاکستان که هر دو همسایه های نزدیک هستند گسترش پیدا کند. آنها باید با یکدیگر قوت گسترش روابطشان را نگه دارند و همکاریشان بیشتر باشد. ما امیدواریم که تلاش های مشترک ما روابط میان دو کشور را گسترش داده و این کار دلچسپی مردم و منافع افغانستان و پاکستان را بلند ببرد.
آقای جونگ این حرف را روز سه‌شنبه در نشست تسلیمی 300 تراکتور به وزارت زراعت و مالداری افغانستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی در کابل بیان داشت و گفت که پلیسی چین در برابر افغانستان این است تا از روند صلح و بازسازی این کشور حمایت کند و تلاش های حکومت افغانستان را در این راستا نیز ستایش می کند. دینگ جونگ سفیر چین در افغانستان افزود که چین در کنار کمک‌های اقتصادی به افغانستان تلاش دارد تا در خصوص صلح و ثبات این کشور نیز همکار باشد، چون به باور وی وضعیت افغانستان می‌تواند روی کشورهای منطقه تاثیرگذار باشد. چین در حال روی همکاری مشترک افغانستان و پاکستان در تامین ثبات تاکید می‌کند و از تلاش‌های کشورش در رابطه به بهبود روابط این دو کشور حرف می‌زند که در این اواخر روابط افغانستان و پاکستان به سردی گراییده است. از سوی هم روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان نوشته است که حتی حکومت افغانستان از نشست مشترک اقتصادی میان دو کشور نیز صرف نظر کرده است. این روزنامه نوشته است قرار بود که نشست دوم مشترک اقتصادی افغانستان و پاکستان به تاریخ 24 و 25 ماه روان میلادی برگزار گردد. اما به گفته این روزنامه اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان به اسحاق دار همتای پاکستانیش از طریق تلفن گفته است که افغانستان نمیخواهد در این نشست اشتراک کند. در این حال نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولیس جرگه میگوید که چین دوست استراتژیک پاکستان است و میتواند میانجی خوب میان کابل و اسلام آباد باشد.
طبعا چین یک دوست استراتژیک پاکستان هستند که چین کدام گپ پاکستان از چین قبول میکنه شاید در دیگر ممالک نشود. به او خاطر چین بالای پاکستان یک دست بالا داره، نو چین میتونه که امیر روابط بین افغانستان و پاکستان که خشدار شده اگر چین بخواید این چلا تلا این کار قدم میتونه.
پیش از این امریکا نیز روی همکاری مشترک میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده است. این در حالی است که حکومت افغانستان گفته است روابط میان افغانستان و پاکستان به اساس برنامه عمل تنظیم خواهد شد که افغانستان به پاکستان سپرده است. اما پاکستان گفته است که به روابط حسنه با افغانستان اولویت می‌دهد و برای این کار تلاش خواهد کرد.
با اینکه چین میخواهد و ظاهرا تلاش میکند تا پاکستان را برای بهبود روابط با افغانستان تشویق کند، بی‌اعتمادی ها تا هنوز بر پاکستان وجود دارد. ملک ستیز آگاهی امور سیاسی و روابط بین المللی به این باور است که اگر چین پاکستان را فشار هم بدهد باز هم بی‌باوری بر پاکستان وجود دارد. اما یک کارشناس افغان میگوید که چین هیچگاه روابط دیرینه استراتژیک و اقتصادی اش را با پاکستان به خاطر افغانستان تیره نمی‌سازد. همکارم جوید نعیمی با آقای ستیز که در حال حاضر در دنمارک است صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که آیا چین میتواند به عنوان عامی پاکستان آن کشور را به همکاری با افغانستان وادار سازد؟
چین یکی از دولت‌های تاثیرگذار بر پاکستان هست و یکی ارادی خود را نشان داده قابل قدر هست، اما ما بالای صداقت پاکستان در رابطه با افغانستان خیلی شک دارم، چون با باور ما افغانستان برای سیاست خارجی پاکستان یک نقطه عطف است، حتی جوهر ارزشی پاکستان را زیر پرسش میبره نبوده حاکمیت پاکستان بر رابطش در افغانستان.
بله، سفر رئیس جمهور غنی به چین خیلی مثبت و مؤثر ثابت نشد آقای ستیز، اگر در آغاز بعض ظاهرا حرکت هایی صورت گرفت. آیا فکر میکنین با یک گفتن از سوی سفیر چین واقعا این کشور پاکستان را مورد فشار قرار خواهد داد؟
ببینین رابطه پاکستان و چین خیلی رابطه گسترده و استراتژیک است. هر دو کشور دارای یک دورنمای مشترک استراتژیک در روابط بین‌المللی هستند و پاکستان به عنوان مجری یا یکی از پارتنرهای بسیار مهم استراتژی کلان چین در منطقه نقش بازی می‌کند و این منطقی نخواهد بود که چین این رابطه بسیار گسترده را که بیشتر از 500 میلیارد دلار ارزش در واقع برنامه 5 ساله را دارد قربانی مناسبات خود با افغانستان و یا تحمیل خواستهای خود بر سیاست خارجی پاکستان بکند. این سبب من زیاد باورمند نیستم که پاکستان در گام نخست این خواست چین را بپذیره و در گام دوم چین این خواست را قربانی روابطش با افغانستان بکند.
و آیا افغانستان بدیل دیگر داره تا روابطش با پاکستان بهبود پیدا کنه یا حداقل پاکستان را به همکاری وادار بسازه؟
بله، فکر میکنم که یگانه راه بیرون رفت از این وضعیت با ویژه مداخلات مستقیم پاکستان بر افغانستان گسترش روابط استراتژیک افغانستان با هندوستان است. به این شکل که پاکستان یک رابطه بسیار فعال گسترده استراتژیک را با چین خلق کرده، افغانستان میتونه در واقع یک آلترناتیو را به خود خلق بکنه و این رابطه استراتژیک را با هندوستان که در واقع یک پارتنر بسیار مهم بین المللی است گسترش بده. این در واقع یک نوع انتقام از سیاست انتحاری سیاست خارجی پاکستان در امور داخلی افغانستان هم خواهد بود. از سمت دیگر جامعه بین المللی به این حرف وادار خواهند شد که گستردگی روابط استراتژیک بین افغانستان و هندوستان در همکاری با روسیه و آسیای میانه دامنه نقش تاثیرگذاری پاکستان را در افغانستان نسبتاً محدودتر خواهد ساخت. اما به این معنا نیست که به صورت قطع مداخلات پاکستان را در واقع صد واقع خواهد شد.
ملک ستیز آگاهی امور سیاسی و روابط بین المللی افغان مقیم در دنمارک بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
قرار است در آینده نزدیک کابل میزبان وزیران دفاع کشورهای منطقه باشد. وزارت دفاع افغانستان برگزاری نشست را برای افغانستان مهم خوانده و بر نیاز مبارزه مشترک کشورهای منطقه در برابر تروریسم تاکید می‌ورزد. بیشتر در این مورد در گزارش همکارم جمشید حبیب زاده بشنوید.
پس از 14 سال برای اولین بار وزرای دفاع کشورهای منطقه در یک نشست مشترک در کابل گرد هم می آیند. این موضوع را به تازگی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در دیدارش با معاون نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان در کابل مطرح کرده است. با آنکه وزارت خارجه از دادن جزئیات بیشتر در این باره به رادیو آزادی خودداری کرد، اما دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته که نشست وزرای دفاع کشورهای منطقه برای جلب همکاری به هدف مبارزه جدی با تروریسم مهم است.
با واقعیت که این نشست وزرای دفاع کشورهای منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که افغانستان در خط مقدم جنگ با تروریسم قرار دارد. بنابراین کشورهای منطقه و جهان در این جنگ باید سهم بگیرند و با افغانستان کمک کنند تا جنگ با تروریسم به خوبی به پیش برود.
آقای وزیری هم درباره زمان دقیق برگزاری نشست وزرای دفاع کشورهای منطقه در کابل معلومات ارائه نکرد. بر اساس گزارش‌ها معین سیاسی وزارت خارجه اخیراً در دیدارش با معاون نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان در کابل برگزاری نشست را برای تامین صلح و ثبات در منطقه مهم خوانده است. پیش از این اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم بر نیاز همکاری مشترک کشورهای منطقه در کار مبارزه با تروریسم تاکید کرده است. شماری از کارشناسان افغان به این باورند که افغانستان از سوی آنان مورد تهدید قرار دارد که پناهگاهشان در پاکستان است. محب الله شریف یکی از این کارشناسان برای رادیو آزادی گفت در این نشست باید مشترکاً از سوی کشورهای منطقه بالای پاکستان فشار آورده شود تا از حمایت تروریسم دست بردارد.
کشورهایی که در منطقه بالای پاکستان نفوذ دارند از نقاط مشترک و مصالحی که اونها با افغانستان دارن از این استفاده شوه و اونها قانع شوند که با پاکستان از این زاویه صحبت بکنن که تنش را در منطقه، چالش های نظامی و برخیزه و شورش های نظامی را اینها تمویل نکنن.
آقای شریف همچنان میگوید که قبل از هر کاری حکومت افغانستان باید یک اجماع ملی را به هدف جلوگیری از مداخلات کشورهای همسایه در امور این کشور به میان آورد. کارشناسان افغان تاکید دارند که مبارزه در برابر تروریسم باید با یک استراتژی قوی به پیش برده شود تا منجر به صلح و ثبات دائمی در منطقه به خصوص افغانستان گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ناتو برای جلوگیری از سقوط ولسوالی موسا قلعه هلمند به کمک نیروهای افغان شتافته است. از سه حمله هوایی نیروهای ناتو برای عقب زدن شورشیان در هلمند نیز گزارش شده. در این حال ولسوال موسا قلعه گفته که به کمک فوری نیاز دارند. مصطفی صدیقی و بیشتر در این مورد.
نیروهای ناتو برای عقب زدن شورشیان طالبان از ولسوالی استراتژیک موسا قلعه در ولایت هلمند دوباره به کمک نیروهای افغان شتافتند، جایی که نیروهای بریتانیایی و آمریکایی در سال 2007 میلادی جنگ شدید را راه انداخته بودند. طالبان این ولسوالی را برای چندین ماه تا سال 2007 میلادی تحت کنترل خود داشتند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پس از پیشروی طالبان به سوی موسا قلعه، تیارهای آمریکایی سه حمله را در آخر هفته انجام دادند. برایان تربیوس سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که حملات هوایی به دلیل آن که نیروهای افغان و ناتو تحت تهدید قرار داشتند انجام شده است. او جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما یک سخنگوی اردوی ملی افغانستان در منطقه گفت که در این حملات 37 شورشی کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. به اساس این گزارش، ولسوال موسی قلعه دیروز خواستار حمایت نظامی بیشتر برای جلوگیری از افتادن این ولسوالی به دست طالبان شد. پلیس هلمند گفت که نیروهای کمکی که دیروز به محل اعزام شدند توان دفاع از موسی قلعه را دارند. رویترز میگوید که یک منبع در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند گفته که طالبان هم در حال فرستادن جنگجویان بیشتر هستند. بر اساس گزارش محمد شریف ولسوال موسی قلعه گفته که اگر به زودی برشان کمک نرسد این ولسوالی به دست طالبان سقوط خواهد کرد.
شنیدید که ناتو برای جلوگیری از سقوط ولسوالی موسی قلعه هلمند به کمک نیروهای افغان شتافته است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان امروز گفت که در جریان امسال چندین بار از نیروهای خارجی کمک هوایی خواسته تا مخالفین مسلح دولت را سرکوب کند. مسئولان در وزارت دفاع افغانستان گفتند که اردوی ملی نهایت تلاش میکند تا تمامی عملیات زمینی و هوایی بر ضد مخالفین مسلح دولت به تنهایی انجام بده، اما به گفته آنها گاه گاهی به دلیل موجودیت کوههای مرتفع و صعب العبور برخی مناطق نیروهای افغان ناگزیر میشوند تا از قوتهای بین المللی مستقر در کشور کمک هوایی طلب کنند.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر از اینکه ما را میشنوین. شماره از فعالان جامعه مدنی و نماینده های ولایت غزنی در ولسی جرگه سرپرست این ولایت را در ناامنی های غزنی دخیل می دانند. آنان از حکومت می خواهند تا هرچی زودتر فرد دیگری را که با طالبان ارتباط نداشته باشد به جای وی بگمارد. اما ولی غزنی این اتهامات را به جا خوانده و آن را رد می کند. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
پس از افزایش ناامنی ها در ولایت غزنی، شماری از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه می گویند که موسی خان اکبرزاده سرپرست این ولایت از طالبان حمایت می کند و با نمایندگان داعش در امارات متحده عربی دیدار کرده است. علی اکبر قاسمی نماینده ولایت غزنی در ولسی جرگه روز سه‌شنبه در این مورد به خبرنگاران گفت که آنان اسناد کافی در دست دارند که نشان می دهد آقای اکبرزاده در سفرش به امارات متحده عربی پول زیادی هم به دست آورده است.
وقتی خود والی که از جبهه میزد و از کتای انتحاری برایه دیگه چیزی که نمیکنیم بیشتر از این دیگه اسناد ما و شما ضرورت نخواد داشتیم. جناب والی صاحب دو بار در امارات سفر کردن، امرای مسئولین داعش اونجا دیدار داشتن و هر باری که رفتن بالای 200 هزار دلار امینا سفریه گرفتن.
آنان همچنان با صدور قطعنامه از حکومت خواستند که موسی خان اکبرزاده را از وظیفه برکنار کرده و شخصی را به صفت ولی غزنی تعیین کند که با طالبان رابطه نداشته باشد. برخی از نماینده های ولایت غزنی در ولسی جرگه و نهادهای مدنی این ولایت میگویند در این اواخر ناامنی ها در غزنی افزایش یافته و در صورت عدم توجه حکومت آنان حاضرند تا سلاح برداشته و از مناطق دفاع کنند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که وضعیت در غزنی وخیم بوده و حتی چندین بار گزارش های از اختطاف مردم عام در این ولایت نشر شده است. اما موسی خان اکبرزاده سرپرست ولایت غزنی نداهای شماری از اعضای جامعه مدنی و نماینده های این ولایت در ولسی جرگه را نادرست خوانده و آن را رد می کند.
این ادعاها به اساس است. کسانی این اتهامات را زدند که جلوه خلافکاریشان گرفته شده است. من دشمن طالب هستم، دشمن داعش هستم. این پروتکل طالب است که یک روز هم در مقابل طالب حرف زدن نمیتواند و این ادعاها را هم رد میکنم که گفته میشود اکثر ولسوالی ها به دست طالبان است. حتی یک پست هم به دست طالبان سقوط نکرده است.
آقای اکبرزاده این ادعای فعالان جامعه مدنی را هم رد میکند که گفتند از سرنوشت 31 مسافر که 6 ماه قبل از یک موتر مسافربری ربوده شده بودند خبری نیست. سرپرست ولایت غزنی میگوید که همه ربوده شدگان نجات داده شده اند. همکاری با مخالفین مسلح از سوی برخی از حلقات در داخل حکومت حرف تازه نیست، بلکه پیش از این رئیس اجرایی نیز این موضوع را تایید کرده و گفته است که برای شناسایی آنان تلاش‌های جدی صورت خواهد گرفت.
بال هم گزارش داریم از ولایت بغلان. حدود 150 محصل دختر در بغلان به حمایت از نیروهای امنیتی امروز خون ادا کردند. به گفته این دختران جوان از اینکه نمیتوانند در کنار نیروهای امنیتی بجنگند با ادای خونشان از نیروهای امنیتی ابراز سپاس نمودند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش دارد.
پشتن نرمگوی رئیس انستیتوت مسلکی نسوان تجارت بغلان میگوید 150 تن از محصلین این انستیتوت در حمایت از نیروهای امنیتی خونشان را اهدا نمودند. وی گفت از اینکه آنان نمیتوانند در خط جنگ یک جا با نیروهای امنیتیشان در مقابل دشمنان وطن بجنگند، خواستند با اهدای خونشان از این نیروها حمایت کنند.
هدف ما فقط صادقانه خدمت به اون نیروهای امنیتی بوده که به خاطر حفظ امنیت و ناموس ملی ما اونها از سر جان خود تیر میشن و ما خواستیم که اگر از یک خانم هستیم در جبه جنگ کردن نمیتانیم، حداقل با استفاده از امی خون خود میتانیم پر از اونا کمک کرده باشیم. خودم 500 سیسی خون دادم و محصلینم، اما کمترینش از 150 به پایان نبود.
خانم نرمگوی افزود قرار است در روزهای نزدیک بیش از 200 تن دیگر از این محصلین نیز در حمایت از نیروهای امنیتی خونهایشان را اهدا نمایند. یکی از همین محصلین میگوید از برکت نیروهای امنیتی آرام هستند و درس میخوانند و به پاس همین جانفشانی های آنها خواستند خونشان را برای این نیروها اهدا نمایند.
اسم صالح عزیزی است، یک تن از محصلین انستیتوت مسلکی نسوان تجارت. هدف ما از خوندهی به نیروهای امنیتی این بود که ما باعث یک خواهشان البته بتانیم اونا را حمایت بکنیم، چون اونا کسایی هستند که شب روز به خاطر امنیت وطن ما زحمت میکشند و بر ما زمینه را مساعد میسازند تا ما بتانیم در این فضای ایران بیاییم اینجا درس خدا ادامه بدهیم.
و دوشیزه دیگری از این مکتب هدف از اهدای خونش به نیروهای امنیتی را حمایت از آنها می داند و می گوید
یگانه هدفی که داشتیم خون دادیم هی بوده که تا بتانیم همکاری خود، پشتیبانی خود از نیروهای امنیتی خود و او کسایی که می خواهند مشت کوبنده و دهن کسایی که دشمنای قسم خوردی افغانستان هستند بکوبند، تا خواستیم اونا را همکاری کنیم. اگر تیما نمی تانیم در جبهات جنگ بریم مشترک کنیم، فقط می تانیم با کمک نمودن به اونا و با اهدای خون خود می تانیم
اهدای خون به نیازمندان به ویژه به نیروهای امنیتی در ولایت بغلان از چند ماهی بدین سو رونق بیشتری گرفته و به گفته مقامات تا حال مردمان زیاد خونهایشان را به نیازمندان اهدا کردند. دکتر حبیب رحمان فرمولی، کارمند ریاست صحت عامه بغلان و طراح کمپاین خون در بغلان که از طریق صفحه فیسبوکش مردم را به اهدای خون تشویق میکند، میگوید تا حال صدها تن خون داده و هزاران تن دیگر آماده این کارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از کشورهای اروپایی خواسته است تا رای حل را برای بحران اخیر پناهجویان در یونان، سربیا و مقدونیه دریابد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
از جمله حدود 7000 پناهجوی که از مقدونیه وارد سربیا شدند، حال حدود 1000 تن آنها به هنگری رسیدند. آنان فقط چند روز قبل از آن به هنگری می رسند که ضرب الاجل 30 آگوست که برای تکمیل شدن موانع از سوی حکومت هنگری برای جلوگیری از ورود مهاجرین تعیین شده است، در حال نزدیک شدن است. هنگری که عضویت اتحادیه اروپا را دارد، این موانع را با سربیا برای جلوگیری از ورود مهاجرین ایجاد می کند. سربیا و مقدونیه اعضای اتحادیه اروپا نیستند، ولی هزاران مهاجر در همین دو کشور جمع شده و از راه بالکان غربی در تلاش رسیدن به کشورهای اروپایی اند. از آغاز سال جاری میلادی تا به حال بیش از 1,200,000 مهاجر از راه سربیا، بوسنیا، آلبانیا، مونتنگرو و کوسوو به کشورهای اتحادیه اروپا رسیدند. این رقم در 6 ماه اول سال 2014 فقط 8,000 نفر بود. حال که هنگری برای جلوگیری از ورود این مهاجرین تصمیم اعداز دیوارهای به ارتفاع 4 متر را گرفته است، این کشور همچنان پلان دارد در ماه سپتامبر قانون را تصویب کند که بر اساس آن ورود غیر قانونی به این کشور جرم پنداشته می شود.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست، متشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.